شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. اسرائیل به عضویت گروه اقدام مالی پذیرفته شد. حسن روحانی بار دیگر از برجام و همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی دفاع کرد. کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز دوشنبه نیز به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی خود ادامه دادند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اسرائیل به عنوان عضو نهاد بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پذیرفته شد. وزارت دادگستری اسرائیل اعلام کرد که عضویت در FATF این کشور را قادر خواهد ساخت تا نفوذ خود بر سیاست‌گذاری‌های این نهاد علیه دشمنان منطقه‌ایش را افزایش دهد. شلومیت واکمن راتنر، رئیس بخش مبارزه با پولشویی در وزارت دادگستری اسرائیل، عضویت در گروه اقدام مالی را هدف راهبردی کشورش دانست. اسرائیل از سال 2016 عضو ناظر گروه اقدام مالی بود و پس از آنچه ارزیابی موفق متقابل خوانده شده، به عنوان 38مین کشور به عضویت این نهاد جهانی درآمد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دفاع کرد. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با دفاع از سرمایه‌گذاری خارجی اظهار نظرهای منفی در مورد توافق هسته‌ای و لوایح گروه ویژه اقدام مالی را غیر شفاف خواند و خواستار تبیین سود و زیان آنان برای مردم شد. آقای روحانی در این نشست همچنین تصریح کرد که کشور در سال 98 در زمینه اشتغال و رونق اقتصاد به دلیل تحریم ها مشکل خواهد داشت و زندگی مردم تحت فشار خواهد بود. و یه اظهار نظر کرد که اشتغال در بخش مسکن، راه و راه آهن می تواند در کم شدن این فشارها کمک کند. با گذشته بیش از یک ماه از آغاز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز، مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. کارگران فولاد اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تامین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. طبق اظهارات معترضان، در حالی این مشکلات ادامه دارد که کارگران از یک ماه پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و موافقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. احمد رضا دالوند، گرافیست و نویسنده مطبوعات، صبح دوشنبه در 60 سالگی در منزلش درگذشت. آقای دالوند که به بیماری قند مبتلا بود، پیشتر چند بار در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آقای دالوند فعالیت مطبوعاتی خود را از دهه 60 آغاز کرد و با نشریاتی چون آدینه، دنیای سخن، ایران فردا و مجله فیلم همکاری داشت. از سال 76 احمد رضا دالوند با روزنامه‌های نظیر جامعه و سپس شرق و شهروند فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه داد. رضا دالوند فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران بود. نتایج تازه ترین برآورد مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان در صدر فهرست فروشندگان جنگ افزار است. کشورهای روسیه و بریتانیا در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. برآوردهای هر ساله این نهاد پژوهشی بر پایه اطلاعات مربوط به فروش ادوات و خدمات نظامی بنا شده و نشان می‌دهد شرکت‌های آمریکایی در سال 2017 2% رشد کردند و درآمد آنها به بیش از 222 میلیارد دلار رسیده است. در گزارش مربوط به سال 2017 روسیه توانسته با نزدیک به 38 میلیارد دلار درآمد با فاصله زیادی از آمریکا در جایگاه دوم فروشندگان تسلیحات نظامی قرار گیرد. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در سوئد قرار دارد و بر روی موضوعاتی نظیر جنگ و صلح، مسابقه تسلیحاتی کار می‌کند. این مؤسسه در سال 1966 بنا شده است. و اما امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه 70مین سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر است. 70 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها، سندی حاوی ارزش‌های انسانی که به بیش از 500 زبان دنیا ترجمه شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
ها همه انسان ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شدند. این شعار امسال سازمان ملل است به مناسبت 70 سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر. 70 پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق حیات، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه انسان هاست. اعلامیه‌ای که با 2 میثاق بین المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهمترین معیار بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 43 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، و توضیحاتی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد. در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شده‌اند. شعار امسال سازمان ملل و جهانی که هنوز تا تحقق آن فاصله دارد. این را مدافعان حقوق بشر می‌گویند و معتقدند ارزش‌های بشری در هر نقطه‌ای که نادیده گرفته شود، وظیفه همگان است که از حقوق انسان‌ها حمایت کنند. اما وضعیت در ایران چگونه است؟ حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که همه آزاد و برابر و دارای کرامت و حقوق به دنیا آمدن، یعنی از همون ابتدا از این حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی خودشون برخوردار هستن و متاسفانه جمهوری اسلامی از همون بعد از تولد تا به انتها، تا مرگ و حتی بعد از مرگ این حقوق رو نقض میکنه. از کودکان بسیار از حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک ایران اون رو امضا کرده، تصویب کرده، از اون حقوق برخوردار نیستن تا مراحل مختلف زندگی. آزادی وجود نداره، برابری وجود نداره، کرامت انسان از اون ابتدا نقض میشه.
سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. یکی از این موارد حق حیات است که مدافعان حقوق بشر معتقدند ایران با اعدام‌های پرشمار آن را نقض می‌کند. ایران پس از چین 2 کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام و از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید:
حق حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه، که علاوه بر این که خب جزئی از اعلامیه حقوق بشر هم هست، ولی ما میتونیم بگیم که کرامت انسانی بدون احترام به حق حیات امکان‌پذیر نیست. نسبت به سالهای گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر هستیم در آمار اعدام‌ها. امسال تا این لحظه حدود 250 نفر اعدام شدن که تقریبا نصف آمار سال گذشته هست. این مثبت، ولی در این حال بالاترین آمار نسبت به جمعیت کشور در جهانه. و امسال تا این لحظه دست کم 6 کودک مجرم در ایران اعدام شدند و متاسفانه جزو معدود کشورهایی است که هنوز اعدام ملاء عام رو اجرا میکنه.
علاوه بر مجازات اعدام، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست در ایران هم از نظر مدافعان حقوق بشر غیر انسانی است. با این حال در سال جاری هم مانند سالهای گذشته 10 حکم شلاق در ایران اجرا و برای چند سارق هم حکم قطع انگشتان دست صادر شد، احکامی که هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، آنها را قرون وسطایی می داند.
من این رو بسیار تکاندهنده میبینم که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه ایران روند دادرسی هایی را که منجر به صدور حکم می شود زیر سؤال می برند، به خصوص درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسن نایب‌پاشا:
از ابتدای انقلاب به هر حال روند آیین دادرسی عادلانه نبوده و در دادگاه‌های مختلف به خصوص دادگاه انقلاب آیینی که در تمام دنیا مرسوم هست نقض می‌شده. طبیعیه که احکامی که بر مبنای بازداشت‌های خودسرانه و بعد از بازداشت‌ها شرایطی که با شکنجه عمدتاً همراه بوده به هیچ وجه عادلانه نیست. روند دادرسی عادلانه در تمام دنیا تعریف مشخص خودش رو داره و در ایران در چند سال اخیر با آیین‌نامه دادرسی جدید نقض میشه.
بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران هم از جمله مواردی است که در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از آن انتقاد شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. هنگام شهیدی، پویان خوشحال، مسعود کاظمی، صادق قیصری، امیر حسین میراسماعیلی و کیومرث مرزبان از جمله افرادی‌اند که به گفته گزارشگران بدون مرز در ماه‌های اخیر در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، این عملاً نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
از دیگر مواردی که مقام‌های ایران به آن متهم می‌شوند، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان و نوکیشان مسیحی. اما در این میان وضعیت بهائیان همواره در صدر انتقادهای مربوط به وضعیت آزادی مذهب در ایران است. بر اساس گزارش اخیر جاوید رحمان، بهائیان علاوه بر بازداشت و حکم زندان با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو:
بهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستند. در چند سال گذشته صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی محرومون میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی برخی از آنان به امکانات درمانی هم در سالهای اخیر بارها مورد اعتراض قرار گرفته. زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خود در زندان گاه چاره ای جز اعتصاب قضا نمی بینند. افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میسمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی، دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگر. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، درباره شرایط این زندانیان میگوید:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند.
و 10 دسامبر امسال مصادف با 70 سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر، در حالی فرا می‌رسد که 85 کشور عضو کمیته سوم سازمان ملل حدود 1 پیش در قطعنامه‌ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. قطعنامه‌ای که ایران آن را مردود، مقرضانه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. قطعنامه‌ای که قرار است تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.